عثمان با یک شرایط خوب و عملکردی که شاید تصور نمیکرد تیمی که بتونه پرسپولیس با رفتن یعقوب محمدی مسیرش رو ادامه بده و شاید بهتر. به نظر من بازیکنانی که جذب کرد عبدالکریم حسن و از اون طرف اورونوف که به نظر من خیلی تأثیرات خوبی و مثبتی در مدت زمان کم گذاشت و ایصال کثیر. اینا اگه سه بازیکن به نظر من تو سه خطوط این بازیکنان تفاوتشون شد با تیم یعقوب محمدی و اثرگذاریشون مثبت. حالا همونطوری که شما به خوبی اشاره کردی تیم جواد نکونام با یک شرایط ویژه قرار گرفته. خب شرایط ویژه‌ای که میاد جام حذفی رو دست میده و قطعا نکونام به خاطر بالا موندن جدول نمیاد به نظر من خیلی ریسکی بازی بکنه و سعی میکنه با احتیاط و گل نخوردن و حتی یک امتیاز هم برای جواد نکونام شرایط میتونه خوبی داشته باشه، هم بالای جدول نگذره و دربی رو نبازه و همینطور به نوعی شاید از شرایط خارج بشه و اگر به نوعی این بازی رو واگذار بکنه شاید به نوعی لیگ رو دست بده و جام حذفی و فشار مضاعفی و تیمش باید به نظر من تحمل بکنه. خب حالا نگاه میکنیم به بازیکنان دو تیمی که چقدر اثرگذار هستن. خب قطعا آقای عثمان تو دفاع مرکزی با این شرایطی که حتی زمانی که کنعانی هم بازی میکرد اون هماهنگی و اون هارمونی در دفاع مرکزی با بیرامن نبود و ما دیدیم در مقابل فولاد روی ضربات ایستگاهی چقدر به نظر من پر اشتباه بودن و شاید به نظر من هنانوف در نظر گرفته بشه، علی نعمتی هم در دسترس عثمان هست، ولی من فکر میکنم هنانوف رو ترجیح بده به نعمتی و سعی میکنه با همون ترکیبی که تقریبا در مقابل فولاد بازی کرد. ولی باید قبول کنیم استقلال تو بحث ضربات ایستگاهی آفراج قد ارسال‌های خوبی انجام میده و قدرت سرزنی بازیکنانی که از خط دفاع اضافه میشن حریف رو وادار به اشتباه میکنه. یعنی تعداد بازیکنان خط بلند وقتی زیاد بشه به نوعی یکی دو بازیکن شاید آزاد میشن و شرایط برای پرسپولیس به نوعی شاید سخت بشه. از اون طرف هم استقلال سعی کرده با همون سه دفاع مرکزی که در زمان دفاع تبدیل به پنج دفاع میشه کنترل بکنه تیم‌های حریف رو مقابلش. ولی این نکته‌ای که خیلی مهم هستش، حالا اورونوف و به نظر من ترابی این فضا رو میتونن برای خودشون به وجود بیارن، دوتا کار بکنن، هم از فضای پشت هردانی و یا جلالی استفاده بکنن و این بازیکنان وقتی اضافه نشن اون ارسال‌های زود هنگام و اون قدرت سرزنی استقلال شاید کاهش پیدا بکنه و باید انتخاب بکنه. حالا جواد نکونام کنترل این بازیکنان مثل اورونوف و ترابی رو و سرعتشون رو و به نظر من این میتونه خیلی به نظر من کمک بکنه به اون شرایط پرسپولیس که بتونه با بازیکنانی که شکل‌های مختلف رو بازی میکنن. شما نگاه بکنید در مرکز خط هافک تیم استقلال سعی میکنه با بودن چشمی که در مرکز وامیسه با یک هافک دفاعی، از اون طرف هم ریگی، ولی حالا هافک‌های جلویی چقدر تاثیرگذار میتونن باشن؟ به طور مثال سروش رفیعی و یا خداوندلو اگر بخواد بازی بکنه، که خداوندلو برای پرسپولیس نیاز بودش که به نوعی شاید کار سروش رو تکمیل تر میکنه به خاطر جوون بودنش، به خاطر اینکه پا به توپ 20 متر رو شاید طی بکنه. سروش بازیکنی هستش که پاس میده و خودش جابجا میشه، ولی خداوندلو اون مسیر رو با حمله توپ و پا به توپش به خاطر اون شرایطی که داره میتونه پرسپولیس در فاز حمله کمک بکنه. اینا نشون میده که در مقابل هم چقدر میتونن در دقایق مختلف اثرگذار باشه. از اون طرف ما میدیم مقابل استقلال خوزستان ارسال‌های پیاپی ماشاریپوف هم که به نظر من یکی از خریدهای خوب جواد نکونام بوده در نیم فصل خیلی میتونه کمک بکنه و اون هماهنگی که با بلانکو به وجود آورده، یعنی تو بحث ارسال‌هایی که انجام میده مقابل استقلال خوزستان و قدرت شورتنی و قدرت رهبری، اینا به نظر من خیلی کمک میکنه که حالا چه شرایطی این بازیکنان قرار دارن. ما همه اینا رو داریم صحبت میکنیم، اینا جریانات بازی هستش، ولی حالا اتفاقات بازی به طور مثال اخراج شدن و یا پنالتی هایی که شاید بی موقع اتفاق بیفته، اینا اتفاقاتی هستش که از دست به نوعی مربی شاید خارجه و به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه با اون بحث ذهنی و منتالیتی بازیکنان که چقدر میتونه تو طول 90 دقیقه. شما دیدید در بازی های گذشته حالا بازیکنان میان بازی میکنن تمام تلاششون رو، برعکس شاید تمام دربی های دنیا که به طور مثال اینتر و یا میلان رو بخوایم با منچستر سیتی و یونایتد رو مقایسه بکنیم، اونا تلاش میکنن که ببرن، ولی ما تلاش میکنیم که نبازیم به خاطر اون حواشی که بعد از بازی به وجود میاد و قطعا این کار رو برای مربیان سخت میکنه و به نوعی شاید پیش بینی میشه تماشاگران از اون دربی که مد نظرشون هست لذت رو نمیبرن، به خاطر این هستش که احتیاط در دستور کار هسته. شما میدونید بعد از بازی واقعا شرایط دو مربی سرمربی بسیار سخت و حتی بازیکنان شاید سخت‌تر میشه. من فکر میکنم این مسئله باعث میشه که اگر تفکرات و اون رویکردمون نسبت به دربی ها تغییر بکنه و مدیران ما اطمینان خاطر رو به مربیان ما بدن که یک پروسه زمانی رو طی بکنن، به طور مثال 2 سال 3 سال این کار رو انجام بدن، قطعا به نظر من دربی های ما جذابتر خواهد شد و یه مقدار شجاعانه تر بازی میکنن. ولی تا اون زمانی که این اتفاق بیفته بعد از دربی ها حواشی فضای مجازی و مدیران ما که به نوعی شاید خودشون رو مقصر ناکامی شاید ندونن، این فشار رو سرمربی ها تحمل میکنن و اونها ناچار هستن که این کار رو انجام بدن و با گل خورده کمتر بتونن حداقل مسیر رو ادامه بدن و اون احتیاط رو در دستور کار قرار بدن. جناب مرادی.
امیر میرزایان عزیز، ازت خیلی تشکر میکنم از بابت بحث در حوزه فنی و برات آرزو سلامتی میکنم.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
شب بخیر.
ارتباط با مسئولان، مربیان، کارشناسان و ورزشکاران در باشگاه خبر.
جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال با تأکید بر اینکه هنوز در مورد هاکان دمیر به جنبندی شخصی نرسیده گفت شاید به مربی بالاتر از دمیر هم فکر کنیم، اما با در نظر گرفتن مسائل مادی. جواد داوری که با خبرنگاران همکار ما داشت صحبت میکرد در خصوص عملکرد تیم ملی بسکتبال در 2 دیدار پنجره نخست انتخابی کاپ آسیا، با اشاره برگزاری نشست کمیته فنی برای بررسی این موضوع و همینطور هاکان دمیر و بودن و نبودن این مربی و ادامه همکاری با او صحبت‌های زیادی کرد که مهمترینش همین جمله بود که خدمتتون عرض کردم که ممکنه حتی کادر فنی تیم ملی بسکتبال ما دستخوش تغییر هم بشه. البته ایشون در بخشی از صحبت‌هاشون گفتن که مذاکره‌ای با داخلی‌ها نداشت. محرومیت سعید اسماعیلی از ابتدای بهمن ماه امسال به پایان رسیده و او به همین خاطر تونسته بود در مسابقات جام وهبی عمره شرکت بکنه. سعید اسماعیلی کشتیگیر وزن 67 کیلوگرم کشورمون پس از شکست حریفانش در مسابقات جام وهبی عمره ترکیه به مدال خوشرنگ طلا دست پیدا کرد و در چرخه انتخابی وارد شد. سعید اسماعیلی تو بازی‌های آسیای هانگجو به میدان نرفت و به جای او گرایی به این مسابقات اعزام شده بود. اسماعیلی به دلیل مشکل کلیوی بدون مجوز پزشک داروی ممنوعه مصرف کرده بود و همین موضوع باعث محرومیتش از ابتدای مهر ماه امسال به مدت 4 ماه شد. در واقع محرومیت اسماعیلی از ابتدای مهر ماه تا اول بهمن بود و او از بهمن میتونسته در مسابقات شرکت کنه. به همین خاطر هم با تصمیم کادر فنی مسابقات جام وهبی عمره رفت و تونست به مدال طلای این مسابقات هم دست پیدا بکنه. اما ارتباط بعدی ما در خصوص رشته ایست که ما اخیراً یک سرمربی کوبایی بالا سر تیم ملیمون دیدیم و حال وش 2 ماهی از حضورش میگذره در رأس کادر فنی تیم ملی. رفتن به مسابقات اما کسب سهمیه المپیک نکردن، یعنی بوکس. دو دو ارتباط پشت سر هم با دو امیر میرزاییان، اولی کارشناس فوتبال و این بار امیر میرزاییان مدیر روابط عمومی فدراسیون محسنی کشورمون. آقای میرزاییان درود، شب بخیر.
آقای مرادی عزیز، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب آقای میرزاییان، ما بر بچه های بوکسرمون نتونستن در رقابت هایی که حضور داشتن برای کسب سهمیه المپیک 2024 پاریس کسب سهمیه بکنن، یه مقداری انگار که ما از سطح بوکس جهان عقب موندیم و مربیان کوبایی هم حالا مدت زمانی که توی کادر فنی تیم ملی ما هستن که خب خیلی نیست، ولی که تو همین زمان یه حرکت نصف نیمه ای رو به جلوی داشتیم، ولی خب نمیشه انتظار کنفیکون ازشون داشت.
بله خدمتتون عرض کنم، من در ارتباط های قبلی هم که با طبقه همکاران شما داشتیم و صحبت میکردیم عرض کردم که ما کارمون سخت هست، بیشتر ایتالیا برای گرفتن سهمیه، چون بالاخره بهترین های جهان هستن و واقعیت رو ما پذیرفتیم که یک مقدار که نه خیلی بوکس ما در واقع در این چند سال گذشته از کورس کشورهای مطرح دنیا و حتی کشورهای متوسط هم عقب مونده بود و تلاش ما در این مجموعه تا یک سال اخیر این بود که بتونیم این فاصله رو کم و کمتر بکنیم. مربیان کوبایی رو در واقع از اونایی که بالایی که داشتن بعد از ماها مذاکره تونستیم استخدام بکنیم. در واقع شما اگر صحبت های کارشناسان نقفرندی بداشید، واقعا بچه های ما نسبت به دو سه ماه قبل و مسابقات قبلیشون خیلی تفاوت کرده بودن، خیلی مبارزه بهتری رو ارائه کردن. شاید ما خودمون توقع می‌کردیم که در یک وضع بتونیم صحنه المپیک رو بگیریم که متأسفانه نشد. اسم نمیارم از ورزشکار عزیزمون، ولی قطعا من به شما قول میدم، به شما و شنوندگان عزیز، که ما حتما در تایلند سهمیه خواهیم گرفت. روی دو سهمیه ما میتونیم حساب بکنیم، ولی واقعیت رو باید بپذیریم. ما باید کار بکنیم با استفاده از دانش مربیان خارجی، مربیان داخلی، مربیان داخلی خوب هم که زیادی داریم، که انشاءالله بتونیم کم کم و به تدریج این فاصله رو کم بکنیم. در خرداد ماه، هفته خرداد ماه آخرین مرحله گزینشی هستش در تایلند، در هفت و از ما تیم اون نظام خواهد شد که انشاءالله اونجا بتونیم سهمیه رو بگیریم. و من بگم در راستای در واقع توجهاتی که ما به تیم‌های پایه‌مون داریم و می‌دونیم که باید رنسانس ایجاد بکنیم در بوکس کشورمون، الان تیم نوجوانان ما در استان مازندران، تیم جوانان ما در خرم‌آباد و تیم امیدمون در تهران در ورده آماده سازی هستن. هر سه تیم به همراه تیم نونهالان که هم به زودی در چهارمحال بختیاری تمریناتشون آغاز میشه، میشن چهار تا تیم سال آینده مسابقه قهرمانی آسیا رو دارن که هم اعزام خواهد شد که انشاءالله ما بتونیم این پشتوانه سازی رو به خوبی انجام بدیم.
امیر جان، ما با توجه به اینکه خرداد ماه رقابت‌های تایلند رو داریم که اونم برای کسب سهمیه هستش و اشاره کردی که در هفت وز قراره که تیم ما در این مسابقه شرکت بکنه، احتمال داره که کادر فنی کوبایی تصمیم بگیره که تیم ملی ما رو یه مقدار دستخوش تغییر بکنه یا نه؟ در حال حاضر داشته های بوکس ما در بزرگسالان همین هاست و اونجا با همین نفرات میریم.
ما در ایتالیا در شش وز شرکت کردیم، منتها کلن المپیک در هفت وز برگزار شد. تیم ما چهارم فروردین ماه راهی باکو خواهد شد برای حضور در مسابقات قدیمی جاده ابریشم. 15 فروردین ماه تیم روسیه میاد به ایران برای با ما اردو داشته باشه، بعد تیم اعزام خواهد شد به دبستان و سپس بعد از اون ما حدود 15 تا 20 روز فرصت داریم که تیم زودتر به تایلند خواهد رفت که اونجا هم تمرین داشته باشه، بعد در مسابقات شرکت کنه. ولی شما مطمئن باشید اول اینکه تیم ما در هفت فاز بزن خواهد شد، تا مطمئن باشید که ما در ترکیبمون تغییراتی خواهیم داشت. در واقع صحبتایی که ما همین در واقع دو سه روز اخیر که با مربی کوبایی داشتیم، خودش هم تاکید داشت باید در دو سه بعد ما تغییر داشته باشیم، چون فکر کنم نفرات دومی داریم که حق اونها هستن که دارن شرکت بکنه در مسابقات. این در واقع دو رویدادی که ما در باکو و قرقیزستان خواهیم داشت، اونجا در دو سه وقتی که ما تردید داره در با مربی کوبایی ما، و اینم به شما بگم که اختیار تام داره برای انتخاب ترکیبش، اونجوری که خودش گفته در دو سه وقت احتمال زیاد ما تردید خواهیم داشت.
بسیار خوب. برای بچه های تیم ملی بوکس کشورمون آرزوی موفقیت میکنیم با توجه به اینکه رقابت‌های مختلفی رو هم در همین بهار سال پیش رو قرار هست که در شرکت بکنن. امیدواریم که دست پر برگردن و در نهایت اون دو سهمیه‌ای که امیر میرزاییان ازش در مسابقات کسب سهمیه المپیک 2024 تایلند نام برد و یاد کرد بتونیم کسب بکنیم و شاهد حضور بوکسرهامون در المپیک 2024 پاریس هم باشیم. ازت ممنون امیر میرزایی هم و باید خداحافظی میکنم.
مخلصم، قربون شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.
پوشش تمام رویدادهای ورزشی ایران و جهان در باشگاه خبر.
خب خدمتتون بگم که تیم فوتبال اولسان هیوندای با برتری برابر چونبوک موتورز راهی نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد. در دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز از ساعت 13:30 تیم فوتبال اولسان هیوندای کره جنوبی میزبان هموطن خودش چونبوک موتورز بود که این دیدار در پایان با نتیجه 1-3 به سود اولسان به پایان رسید. دیدار رفت این دو تیم هم با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید و به این ترتیب تیم اولسان هیوندای با برتری 2-1 در مجموع دو دیدار رفت و برگشت راهی نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد. در ادامه این رقابت ها هم امشب از ساعت 22:30 تیم های الهلال و الاتحاد عربستان به مسافه هم میرن و از رادیو ورزش هم شما میتونید شنونده گزارش این رقابت باشید. فردا هم یوکوهاما مارینوس با شاندونگ تایشان قراره که در همین سری رقابت ها دیدار داشته باشه. یک خبرم از والیبال قهرمانی زیر 20 سال آسیا به اطلاعتون برسونم. ملی پوشان جوان ایران حریفان آسیایی خودشون رو شناختن. تیم ملی والیبال جوانان ایران با تیم‌های چین، قطر و چین تایپه در رقابت‌های قهرمانی جوانان زیر 20 سال آسیا همگروه شد. باید خدمتتون بگم مراسم قرعه‌کشی این رقابت‌ها امروز سه‌شنبه با حضور مدیر اجرایی کنفدراسیون آسیا در مقر این کنفدراسیون در تایلند برگزار شد. کشورهای شرکت کننده به صورت آنلاین در این جلسه در واقع قرعه کشی حضور داشتند و گروه بندی مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی جوانان پسر آسیا به این ترتیب مشخص شد که در گروه اول اندونزی، عربستان، نماینده منطقه شرق آسیا و نماینده منطقه اقیانوسیه حضور خواهند داشت. در گروه دوم تیم کشورمون با تیم‌های چین، قطر و چین تایپه هم گروه شده و در گروه سوم تیم‌های هند، بنگلادش، ژاپن و کره جنوبی حضور خواهند داشت و گروه چهارم هم متشکل از کره جنوبی، تایلند، نماینده منطقه مرکزی آسیا و نماینده منطقه جنوب شرق آسیا خواهد بود. ما تیم ملی کشورمون در روز نخست با تیم چین بازی میکنه. چین تایپ حریف دوم ما خواهد بود و ملی پوشان کشورمون در سومین روز از مرحله گروهی به مسافه قطر میره. خب بایستی که بریم به سراغ کشتی. این روزها رقابت‌های کشتی در واقع رقابت‌هایی است که خیلی ها اون رو دنبال می‌کنن. در چند روز اخیر جام وهبی عمره رو داشتیم، یا شاردوغو رو داشتیم، الان هم رقابت‌های کشتی در واقع جوانان رو داریم. جام پیروزی ترکیه اگر اشتباه نکنم، حالا میخوایم با آقای پرورده راجع به صحبت بکنیم و از ایشون بیشتر اطلاعات کسب بکنیم. جام پیروزی ترکیه، بله، که ما در روز نخست این دیدارها امروز 8 فینالیست کشتی نوجوانان کشورمون در روز نخست جام پیروزی ترکیه تونست داشته باشه. آقای پرورده درود، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مرادی گرامی و شنوندگان محترمتون. بله، همونجور که فرمایش کردین رقابت‌های بین‌المللی کشتی در رده سنی نوجوانان کشتی آزاد و فرنگی جام پیروزی ترکیه از امروز آغاز شد. امروز مسابقه در 4 وزن بود و فردا و پس فردا هم هر روز در 3 وزن که 10 وزن کشتی برگزار میشه. در مسابقات امروز ما در کشتی آزاد 2 مدال طلا و 2 مدال نقره کسب کردیم و در کشتی فرنگی هم 2 مدال طلا و 2 مدال نقره. در مجموع ما امروز 4 مدال طلا و 4 مدال نقره رو کشتیگران نوجوان کشور کسب کردن که در کشتی آزاد سام ارشد در وزن 51 کیلوگرم و صبحان اسمی در وزن 71 کیلوگرم موفق شدن به مدال طلا دست پیدا کنن. محمد امین ساقی در وزن 45 کیلوگرم و کامران فضلی در وزن 60 کیلوگرم صاحب مدال نقره شدن. در کشتی فرنگی هم احمد بدرالدینی در وزن 45 کیلوگرم و ابوالفضل شیری در وزن 60 کیلوگرم به مدال طلا دست پیدا کردن و میر محمد باقر عزیزی در وزن 60 کیلوگرم و محمد کاظمی در وزن 71 کیلوگرم صاحب مدال نقره شدن. جام پیروزی ترکیه یکی از معتبرترین تورنمنت‌ها در رده سنی نوجوانانه که استقبال خوبی هم از سمت کشورهای دنیا از این مسابقات شده و نمایندگان کشورمون که خب سکوی قهرمانی جهان رو امسال کسب کردن هم آزاد فرنگی مدعی که از عنوان قهرمانی در این مسابقات نیز هستند.
عزیزی و شیری با هم دیگه فینال داشتن.
بله آقای شیری و عزیزی فینال با هم داشتن.
یه بدشانسی در واقع ما تو کشتیگیرمون در وزن 60 کیلوگرم در دیدار نهایی رو در روی همدیگه قرار گرفتن و در نهایت ما یک مدال طلا و یک نقره رو تونستیم اونجا به این ترتیب کسب کنیم.
ما برای اینکه کادرهای فنیمون این مسابقات خیلی مهم بوده تو هر وزن یکی یا دو تا کشی یا بعضا 3 تا کشتیگیر فرستادن که ترکیب تیم هامون رو برای مسابقات آتی از جمله رقابت‌های قهرمانی آسیا و رقابت‌های جهان مشخص کنن. خب ما چون میگم از عناوین قهرمانی داریم دفاع می‌کنیم، برامون مهمه که باز امسال نیز قهرمان دنیا بشیم. ما حالا سال آینده ببخشید قهرمان دنیا شیم. ما امسال تو رده نوجوانان و جوانان در 4 رده قهرمان دنیا شدیم، در رده بزرگسالان هم نایب قهرمان شدیم دو رده. خب ما بعد از این مسابقات هم در 2-3 روز آینده آزاد و فرنگی کاران جوانمون در جام قهرمانان ترکیه که در همین شهر آنتالیا برگزار میشه شرکت خواهند کرد. خب ما در پایان سال ترافیک خیلی زیادی برای اعزام کشتیگیران رقابت‌های بین‌المللی داشتیم. خب ما جام دامکولوف و نیکولای پتروف هم کشتیگیر اعزام کردیم، به جام دیمیتریف روسیه هم کشتیگیر اعزام کردیم. هدف فدراسیون اینه که خب کشتیگیرها بیشتر در رقابت‌های بین‌المللی محک بخورن تا نتیجه بهتری در رقابت‌های اصلی که اون قهرمانی جهان یا المپیک هست حاصل بشه.
بسیار خوب آقای پرورده عزیز، خیلی ممنونم به شما و همکاران عزیزتون در فدراسیون، هم خدا قوت میگم، ایشالله همیشه تنتون سالم باشه.
من هم همچنین به شما و همکاران عزیزتون خدا قوت میگم و تشکر میکنم از حسن توجه شما به ورزش اول کشور.
شب بخیر.
سلامت باشید. خدا
پیگیری تمام مسائل خرد و کلان ورزش در باشگاه خبر.
اما در تازه ترین رده‌بندی اعلام شده توسط سازمان جهانی فوتبال ساحلی، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با 4 پله صعود در رده پنجم دنیا قرار گرفت. این رده‌بندی به روز شده تا پایان ماه فوریه سال 2024 میلادی هستش. این صعود به دنبال درخشش ساحلی بازان کشورمون در رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی امارات بود که موفق شدن عنوان سومی این رقابت‌ها رو کسب بکنن. برزیل، ایتالیا، پرتغال، روسیه و اسپانیا در رده‌های اول تا پنجم قرار دارن، اما روسیه از این رنکینگ حذف شده. اما خدمتتون عرض بکنم که یک خبرم از تیم رویایی نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال به اطلاعتون برسونم. بهترین بازیکنان دور برگشت مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال کشورمون در سال 402 هم معرفی شدن. بر اساس آمار اطلاعاتی به دست اومده همزمان با پایان مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان باشگاه کشور در سال 1402 مهدی رضایی بهترین قطر پاسور، علی رمضانی بهترین پاسور، مهدی صالحی بهترین دریافت کننده قدرتی، پوریا حسین خانزاده بهترین دریافت کننده قدرتی، علی شفیعی بهترین مدافع میانی، علی زاره بهترین مدافع میانی و آرمان صالحی بهترین لیبرو به عنوان تیم رویایی مسابقات لیگ برتر در پایان دور برگشت این رقابت ها معرفی شد. میدونید که در رشته فوتسال ژونرهای کمی نداریم که در کشورهای مختلف دارن الان بازی میکنن. ملی پوشان عزیزمون که در باشگاه‌های مختلف خارج از کشور به فعالیت فوتسال خودشون میپردازن، یکی از اونها سعید احمد عباسی هستش که در باشگاه باین آلبالی در اسپانیا حضور داره که با صدور مجوز این باشگاه سعید احمد عباسی میتونه در جام ملت‌ها تیم ملی کشورمون رو همراهی بکنه. در حال حاضر حسین طیبی، مسلم اولاد قباد و سالار آقاپور هم دیگر بازیکنان ایرانی شاغل لیگ اسپانیا هستند که هنوز تیم پالما با حضور اونها در جام ملت‌ها موافقت نکرده. از اینکه امشب هم با برنامه باشگاه خبر همراه بودید بسیار سپاسگزارم. برای همه شما آرزوی اوقاتی خوش دارم. حق یار و نگهدارتون.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دربی های مهم جهان، نویسنده مهناز یار محمدی، سردبیر مجید نظری نسب. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، سلمان خطی، شهرزاد عبدحق. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی. این قسمت دربی بین قاره‌ای.